که امام علی علیه السلام حکمران بودند. بنابراین امام علی هم به عنوان یک حاکم تأثیر خودشون را بر جامعه اون زمان گذاشتن به لحاظ فرهنگ عمومی، ولی طرف مقابل هم قوی تر بود، هم افتاد در معادلات قدرت. ببینید دو نکته است. یه وقت رعایت تأثیرپذیری در رعایت آداب و رسوم و گرایش فکری است، یه وقت این گرایش فکری و تمایل فرهنگی در تضاد قرار میگیره با منافع قدرت یا با منافع مالی افراد. اینجا دیگه منافع مالی و منافع به اصطلاح اقتصادی میچربه، یا انگیزه های جاهلی و تعصبات جاهلیت و نژاد و اینجور چیزها خیلی قوی بود در عرب جاهلی. حتی امروز هم ما میبینیم، یعنی حتی امروز هم خیلی از اون تفکرات جاهلی که در زمان عرب بود الان هم حتی هست. الان ما خیلی دور نشدیم از تئوری و نظریه های ناسیونالیست در جهان عرب، البته الان از اوجش افتاده، ولی بازگاهی میتونیم ببینیم. خب این عملا به نوعی بازگشت به همون جاهلیت.
آقای دکتر علی خانی اجازه بفرمایید من یه تعامل کوتاه داشته باشم، سوال پایانی رو از محضر شما بپرسیم، انشالله بتونیم تا پایان برنامه همراه حضرت عالی باشیم. خب وقت شما بخیر، برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی هستیم. آقای دکتر در قسمت ابتدایی حضرت عالی از گرایش های فکری و تعامل فرهنگی که در زمان حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاد با مردم گفتید و نقش و تأثیر و تأثیرات اون در فرهنگ عمومی جامعه. من یادم میاد در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم، شما پارامترها و ویژگی های فلسفه سیاسی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام رو بیان می‌فرمودید و عدالت رو شروع فرمودید اما تمام نشد. این گفتمان عدالت ناظر به نخبگان بیشتر، چون مردم که در واقع کارآمدی و نقش بسزایی در تأثیرات کلان اجتماعی ندارن. این گفتمان عدالت رو در رابطه با مسئولین هم تحلیل بفرمایید و ادامه بحث گذشتتون به جایگاه مردم باز خواهیم گشت. خواهش میکنم.
بله، شما در همین بحث جایگاه مردم برمیگردید یا نه؟ چون من یه نکته کوتاه میخوام تذکر
بفرمایید. اگه کوتاه بفرمایید شاید در برنامه
بعدی. من اون نکته اولی که عرض کردم الان فکر کردم شاید بعدم طبق همون سیاق بحث به پیش بره، اون جایی که مردم نقش اصلی و اساسی دارن و اون جایی که ندارن رو عرض کردم. چون حالا بحث به اون به سیاق به پیش نرفت، من فقط اینجا عرض کنم که به حال این ابهام نمونه برای شنوندگان عزیز. بله. اونجاهایی که مردم نقش اصلی و اساسی دارن حیطه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری، جایی که مردم نقشی ندارند اونجاهایی که اوامر الهی صراحت داره، یعنی در حلال و حرام الهی مردم نقشی ندارن و نمیتونن تغییر ایجاد کنن، در اصول مسلم احکام دینی مردم نقشی ندارن و نمیتونن تأثیری داشته باشن و اون را تغییر بدن، و این به صراحت فرمایش امام علی علیه السلام.
ولی اون که با عقل من الان نخوره و حتی با عرف جامعه بین الملل چنین همخوانی وجود نداشته باشه.
ببینید این سوال تقریبا یه سوال ممتنعی است، مثل اون سوالی است که میگن که بالاخره دنیا را کره زمین توی تخم‌مرغ قرار بگیره که نه تخم‌مرغ کوچیک بشه، نه کره، نه تخم‌مرغ بزرگ بشه، نه کره زمین کوچیک بشه. ببینید این اصلا نیست. یعنی هر جایی شما دیدید با عقل بشر یه چیزی سازگار نیست، این رو شک کنید که در دین نیست. این نکته مهمیه. امام صادق فرمود هر حدیثی که با عقل قرآن سازگار نبود، این رو فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید، چون حدیث جهلیست. بعضی از احکام دین هست که ممکنه ما دلیلش رو درک نکنیم، این تعبدیست و عقل میپذیره.
آها، یعنی این رو قبول دارین که یه جاهای تعبدی بر
خود این رو عقل میپذیره. ببینید اصلا خود اون تعبدی رو عقل میپذیره. بنابراین شما هیچ چیزی در تضاد با عقل نمیتونه قرار بگیره و جزء دین باشه.
خب آقای دکتر، این تعریف عقل رو من یک جمله عرض میکنم به خدمت شما هستیم، شما هم حدود 7-8 دقیقه باقی مونده جمع‌بندی بفرمایید، عذرخواهی میکنم. در نگرش دینی تعریف خاصی از عقل ارائه شده که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل با آن عقل معیشت اندیش تدبیر معیشت کن یه مقدار تفاوت میکنه. در مقام تعارض به هر حال وحی رو باید بپذیریم یا عقل رو؟
ببینید عقل در مورد عقل و حالا به نوعی عقلانیت مفهوم جدیدی است، ولی ما بتونیم عقلانیت استنباط کنیم. در متون اسلامی خیلی زیاد ما داریم و به خصوص در مورد فرمایشات امام علی علیه السلام شاید بیش از 100 مورد شما در مورد عقل میتونید جمله و کلمه یا جمله قصالی مطلب پیدا بکنید. بنابراین این خودش به هر قابل بحث و قابل تحلیلی که عقل چیه. منتها بحث اینه، ببینید هیچ وقت نمیشه عقل را یعنی از انسان حذف کرد. وحی را انسان با چی میپذیره؟ وحی را با احساس میپذیره، با عشق میپذیره، نمیدونم با چی میپذیره. وحی را هم با عقل آدم میپذیره. و اصول دین شما در تمام رساله های عملیه ما را اگر باز کنید، اولش نوشته اصول دین عقلیست، فروع دین تقلیدیست.
بله درست.
یعنی اگر کسی توحید و نبوت و معاد را بخواد تقلید کنه یا از یه مرجع یا از یه پدر مادرش، این حرام، اصلا دینش مشکل داره. بنابراین اصول دین را افراد باید عقلی بپذیرن. اونجا هم که شما تعبد میکنید باز هم عقلا تعبد میکنید. منتها خیلی وقت هست ما دلیلش رو نمیدونیم، خیلی هم اهمیتی نداره. حالا گفته نماز صبح رو شما دو رکعت بخونید، این رو شما تعبدی انجام میدید. حالا اصلا خیلی چیزا خود عقل میدونه که دنبالش رفتنش عملا موضوعیتی نداره و نباید بره. ولی این رو من خدمت شما عرض کنم، ببینید در روابط بین الملل، در سیاست، محال شما یک بحثی پیدا کنید که دینی باشه برخلاف عقل باشه. دیگه ما از امام علی علیه السلام که به هر حال ایشون معصومه، از ایشون که دیگه بالاتر نیستیم. امام با تمام چالش هایی که روبرو بود تماما عقلی حل میکنه. یک جا شما سراغ ندارید این همه امام در دوران حکومتش برنامه داشتن، کار کردن، چالش داشتن، یه جایی بگه من معصومم، یا یک جایی بگه من علم لدنی دارم، طبق علم خود علم لدنی عمل میکنم. حتی در پیامبرم شما نمیبینید. همه جا بحث بر اساس ابزارهای بشری و عقلی داره به پیش میره، حالا چه این که موفق بشه چه به شکست بخوره. و در تمام شرایط ما راه داریم، از اینکه شما با بدترین دشمنتون روبرو هستید تا با دوستتون روبرو هستید تا با گروهای مختلف، افراد مختلف، مذاهب مختلف، هر کدوم از اینا راه داره. و اینجور نیست که ما بخوایم مثلا تو عرصه روابط بین الملل بیاییم در بیفتیم. و اتفاقا من این رو عرض کنم خدمتتون، حالا من ممکنه یه تحقیقی داشته باشم این رو بتونم بنویسم، اتفاقا روی کرده اسلام در روابط بین الملل کاملا روی کرده صلح‌جویانه و
مسالمت آمیز
و کنار اومدنه. ببینید اصلا ما بحثمون، یعنی اسلام میگه شما در هر شرایطی با هر کسی واقع شده کنار بیا و کار کن. حالا بحثی که داره طرف مقابل شما چی باشه؟
من یه جمله رو از شما خواهش کنم بیشتر هم توضیح بدید. ممکنه بعضی از شنوندگان که از ابتدای برنامه گوش نمی کردن این فرمایش شما رو به این معنا برداشت کنن که یک نوع کنار آمدن و یک نوع در واقع راه برای تسلط کفار، به این معنا نیست، به معنای
کوتاه آمدن یه چیزه، کنار آمدن یه چیزه دیگه.
بله بله،
ما نگفتیم کوتاه بیاین که،
یعنی از مبانی اصیل اسلامی هیچ وقت ما نمیکنیم.
به هیچ وجه اصلا قرار نیست که شما کوتاه بیایید. قرار شما اعتقادات خودتون را داشته باشید، اصول خودتون را داشته باشید و بعدم با هم هم کنار بیایید و کار بکنید
بر اساس قاعده نفی سبیل.
ببینید آخه بله همینطوره، منتها آخه نکته اینه که اتفاقا شما اگر کنار بیایید قاعده نفی سبیل را بهتر میتونید رعایت کنید و اون جایی که به تون خوی کشیده میشه، خیلی وقتا در این گونه موارد اون تسلط بیشتر اتفاق میفته، به خاطر اینکه اونقدر که با عقلانیت و برنامه ریزی یا با تعامل و گفتگو از تسلط دیگران جلوگیری کرد، واقعا با حالا شعار و تندوی نمیشه جلوگیری کرد. و ما در طول تقریبا 100 سال گذشته میبینیم که متاسفانه دنیای اسلام مرتب مرتب زیر سلطه غرب رفته و مرتب هم شعار نفی غرب را مطرح کرده. و ما در حالی که مثلا 100 130 40 سال 150 سال پیش بسیاری از کالاها و رسم و رسومات غربی را در دنیای اسلام تحریم کرده بودیم و به سمت اونها نمی رفتیم و رفتن به سمت اونها را گناهی بزرگ می شمردیم، ولی روزه مسابقه می دیم و هزینه می کنیم و پول پرداخت می کنیم که بریم همونها را بگیریم و بیاریم. اشتیاقی به سمت فرهنگ غرب و به اصطلاح کالاهای غربی ایجاد شده و متاسفانه باید بگیم که بدترین نوع تسلط هم تسلط فرهنگی است. امروز دیگه غرب خیلی احتیاج نداره که زحمت بکشه برای تسلط فرهنگ خودشون، تلاش کنه که فرهنگ خودش تا یا به اصطلاح به ابعاد مختلف سیطره خودش تا بر ما مستحکم بکنه. امروز متاسفانه خود کشورهای اسلامی و مسلمان‌ها یک شور و اشتیاقی دارن به سمت فرهنگ غرب و غربی شدن، که این را ما باید عللش را، ریشه هاش را، علل و عواملش را شناسایی بکنیم
انشان.
و بتونیم به درمان اون بپردازیم که اون هم صرفا با گفتگو و حتی با تعامل بهتر میتونه صورت بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر علی خانی، تشکر میکنم از فرمایشات و بیانات شما. من تاکید میکنم و اینطور جمع‌بندی میکنم که نفی سبیل و قاعده مهم نفی سبیل به معنای عدم انعطاف و عدم همگرایی نیست، بلکه به معنای کنار نیامدن در اصول و مبانی مسلم
دینی.
بله، کوتاه نیامدن در مبانی دینیه. و با اون فرمایش حضرت عالی بیشتر هم موافق هستم که اشاره فرمودید که در نگرش اسلامی یک نوع انعطاف کلان با دیگر ادیان، با دیگر ملت‌ها و با دیگر نگرش‌ها با رعایت اصول و مبانی اسلامی وجود داره. خیلی ممنونم، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خیلی بزرگواری فرمودید آقای دکتر علی خانی.
خیلی ممنون، بندم با شما و شنوندگان عجمن خداحافظی میکنم.
شما فرشتگان و شنوندگان رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه بارد با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نام موج می زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من هو الا انت.
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما نخواهم.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
خدایا تو را سپاس می گویم به خاطر نعمتهایت. خداوندا تو را سپاس که مرا صلب به صلب، قرن به قرن، از صلبی به صلبی منتقل کردی و در زمانی اجازه ظهور و وجود دادی که امکان درک یکی از برجسته ترین اولیایت را که قرین و قریب معصومین است، عبد صالحت خمینی کبیر را درک کنم و سرباز رکاب او شوم. اگر توفیق صحابه رسول اعظمت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را نداشتم و اگر بی بهره بودم از دوره مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان معصوم و مظلومش، مرا در همان راهی قرار دادی که آنها در همان مسیر جان خود را که جان جهان و خلقت بود تقدیم کردند.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می دانند.
شهادت ارثی است که از اولیا امام به ما می رسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن از شهادت باکی دارند.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسین حسینی.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
خدا میدونه. خب نه خب اهمیت نداره. از همین چه شما نگاه کنید.
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله هم اینجور بود. هم با تدبیر بود. هم با تدبیر بود.
چه طرفی کردید که امروز برای ما
لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما من رو میشناسید؟ من کاری به خط حدود ندارم.
اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه. اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی حرام چیزی که از دین در کتب وجود داشت، امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم است.
انقلابیگری خط قرمز بود.
پروگنوز
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به مکتب شهید سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
گام اول انقلاب اسلامی از 22 بهمن 57 تا چلدی اول انقلاب رخدادی عظیم و ستورگ در عرصه جهانی بود که با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود که به همت خون صدها هزار شهید و مدیریت امامین انقلاب بدین جایگاه اقتدار رسیده است. در گام اول انقلاب هدف استقرار انقلاب، دفع حملات و جنگ افروزی های دشمن، ارائه مدل الگوی جمهوری اسلامی به ملل مسلمان، دفاع از تمامیت ارضی، استقلال ملی و کیان انقلاب و در نهایت صدور انقلاب اسلامی بود. با تحقق بخش وعده های چلی اول، چلی پیش رو و گام دوم انقلاب در موقعیتی از اقتدار، توانمندی و شکوفایی است که آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی همچون تمدن‌سازی، نابودی صهیونیسم، اخراج استکبار از منطقه و امت واحده باید ذیل برنامه‌های راهبردی آن شکل بگیرد. در این مسیر و در راستای خودسازی و جامعه پردازی انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی به عنوان عصاره انقلاب اسلامی نقشی بی‌بدیل در شتابگیری و موفقیت گام دوم انقلاب اسلامی خواهد داشت. همان گونه که شهید سلیمانی فاصله میان بایدها و واقعیتها را پر کردند و مایه سربلندی ایران و اسلام بودند، در استکبار ستیزی، عدالت طلبی، اخلاقیات، بصیرت، هوشمندی، تلاش و جهت‌یابی صحیح مسیر نیز الگوی بلا منازعه امروز و آینده جامعه ماست. طبعا در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی با تمام شاخصها و ویژگی‌هایش به مثابه ستاره راهنمای مسیر خواهد بود تا بتواند مسیر فراروی انقلاب اسلامی را همگام با هدایت امامین انقلاب به منزل مقصود هدایت نماید. بر این اساس جوانان و نسل‌های امروز و آینده کشور ما بایستی از مکتب شهید سلیمانی در مسیر گام دوم انقلاب سرمشق بگیرند. ما باید یاد بگیریم همان گونه که شهید سلیمانی چالش‌های امنیتی را یک به یک از مرزهای ماراند و قول تروریسم داعش را نابود کرد، صهیونیسم را محاصره و آمریکا را در آستانه افول و اخراج از منطقه قرار داد، چالش‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز و آینده ما نیز حل شدنی است.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز ققنوس همطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، مکتب شهید سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی رو بررسی خواهیم کرد با حضور آقای دکتر علی محمد بشارتی، از چهره های شناخته شده در عرصه سیاسی کشورمون که در جایگاه های مختلف مسئولیتی حضور داشتن. از اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وزیر اسبق کشور بودند، در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها هم حضور داشتن. آقای دکتر بشارتی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر همه شنوندگان عزیز این برنامه و سلام و درود و تحیت خدای متعال بر سردار شهید قاسم سلیمانی و همه یاران ایشون.
یاد خاطره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس رو هم گرامی می‌داریم و همه شهدای مقاومت و شهدای مدافع حرم رو. خب آقای دکتر بشارتی، ما چون درباره نسبت مکتب شهید سلیمانی و گام دوم انقلاب اسلامی می‌خوایم صحبت بکنیم، قبل از ورود به بحث اصلیمون یک نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشیم که توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شد. اهداف و آرمان‌های این بیانیه رو به صورت اجمالی و خیلی گذرا برای شنوندگان بفرمایید و اینکه چه عامل یا عواملی باعث شد که ایشون این بیانیه رو منتشر بکنن.
مجدداً با نام خدا، خدای بزرگ، خدایی که هر کاری خواست کرد و هر کاری که بخواهد میتونه انجام بده. من اجازه بدید دو سه دقیقه مقدمه بچینم تا به اونجا برسیم. پروردگار متعال که همه قدرت‌های عالم در دست اوست میفرماد یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواد شما را به یه چیزی من راهنمایی کنم که از عذاب علیم، عذاب وجدان، ناراحتی درون نجات پیدا کنید. چهار تا چیز گفته: تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله با اموالکم و انفسکم. دو عنصر را خدای متعال به ما معرفی کرده که اگر اونا رعایت کنه از عذاب دنیا، عذاب وجدان، ناراحتی های ذهنی، فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی بیرون میاد. ایمان به خدا، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، ایمان به آخرت که مکمل این دنیاست و جاییست که اجر این کارا بخواد داده بشه. بعدم جهاد در مسیر خدای متعال، اول با اموال، دوم با نفس. این چیزی که خداوند متعال قرار داده در کنار هم اهمیت این موضوعات را مشخص میکنه. تا روزی هم که انسان فوت نکرده ما نمیدونیم چه وضعی داره. وقتی یک نفر جهاد در راه خدا میکنه، چه شهید بشه چه نشه، اسمش میره تو لیست شهدا، چون اون نرفته که برگرده، اون رفته که هر اتفاقی میخواد بیفته در راه مسیر. خیلی خوب، اون موقعی که سپاه تشکیل شد پولی هم تو کار نبود. دو سه بار همین آقای رفیق دور رفت مقدار پول گرفت. دولت موقت نه تنها حقوق سپاه را نمیداد، بلکه در اجزای تحویل اسلحه پولش هم میگرفت. 3800 تومان هر جسه پولش هم میگرفت. تو اون شرایط انقلاب به پیروزی رسیده بود و تمام قدرت ها و ابر قدرت ها انگوش به دندان گرفته بودن. ما گفت زیر شمشیر رمد رقص کنان خواهم رفت. تو اون شرایط هر کس میمد سپاه ایمان داشت، تقوا داشت، صلاحیت داشت، عشق داشت، شور داشت، شعور داشت. و سلیمانی که از افرادی بود که همون ماهای اول به سپاه پیوست، سر پرشوری داشت و تا آخر این سر پرشور برای ایشون موند. انشاءالله بعد من توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم. قرار شد که درباره بیانیه گام دوم هم نکاتی رو برای شنوندگان برنامه ققنوس بفرمایید که چه عاملی عواملی در صدور این بیانیه از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی موثر بود.
انقلاب که ماها خیلی دوست داریم نگیم